اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المهدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المنق في جميع الآفاق، وامن على عبادك بإيناع الثمرة، وأحيي بلادك ببلوغ الزهرة، وأشهد ملائكتك الكرام السفرة بسقي منك نافع دائم الغزر واسع الدرر وابل سريع عاجل تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملف ودق ولا خل برق. اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيض وتجبر به المهيض. اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الضراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمطار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الضرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا. اللهم لا تجعل ظله علينا سموما، ولا تجعل برده علينا حسوما، ولا تجعل صوبه علينا رجوما، ولا تجعل ماءه علينا أجاجا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا من بركات السماوات والأرض، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ را جلب می کنم به شنیدن فرازی از نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام.
در نکوداشت آرامگاه ابدیت بکوش و آخرتت را به دنیا مفروش، و گفتاری را که نمی شناسی وا بگذار، و سخنی را که بر عهده تو نیست بر زبان میاور. در راهی که از گمراهی در آن بیم داری باز بایست، زیرا باز ایستادن به هنگام سرگردانی بهتر از سوار شدن بر امواج بیمناک است. برای رسیدن به حقیقت هر جا که بود خود را به دل گرداب ها بیفکن و در دین دانشمند شو و خود را به شکیبایی بر ناگواری ها عادت ده. بسیار نیک خواهی کن و در فهم این وصیت من بکوش و از آن رو مگردان، زیرا بهترین سخن آن است که سودی برساند، و بدان که در دانشی که سودی نرساند خیری نیست. پسرکم، دل نوجوان چون زمین نکاشته است، هر دانه‌ای در آن بیفکنند میپذیرد و میرویاند. از این رو پیش از آن که دلت سختی بگیرد و عقلت به چیزی مشغول گردد، در تأدیب تو پیش دستی کردم تا تو با اندیشه جدی خیش به کاری رویاوری که اهل تجربه زحمت آرزو و تجربه آن را به جای تو کشیدند. بنابراین تو از رنج تجربه و از کاربرد آن رهایی یافتی و بیرنج به چیزی رسیدی که ما با تحمل زحمت در پی آن بودیم، و چیزی برای تو روشن شد که برای ما بسا تاریک بود. پسرکم، اگرچه من به اندازه پیشینیان خود عمر نکردم، اما چندان به کارهای آنان نگریسته و به اخبار آنان اندیشیده و در آثار بازمانده از آنان سیر کردم که گویی در شمار یکی از آنانم، بلکه به سبب آن که برخی از کارهای آنان به من رسیده است گویی که من از آغاز تا پایان حیات ایشان با آنان زندگی کردم. بنابراین من از ریز و درشت و سود و زیان کارشان آگاهم و برای تو از هر کار گزیده‌اش را انتخاب کردم و پسندیده‌اش را برگزیدم و از نامعلومش صرف نظر کردم.
علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهشا.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این بر نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
شهید جواد فراهانی. شهید جواد فراهانی 14 آذر ماه سال 1355 در منطقه پیروزی تهران به دنیا آمد. او در همان منطقه 13 دوران بچگی را طی کرد. دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان را به پایان رساند و وارد دانشگاه علمی کاربردی شد. در سال 1381 با دختری از خانواده شهدا ازدواج کرد. او به پدر و مادرش بسیار احترام می‌گذاشت. اهل قناعت بود و صبوری بسیاری داشت. در خدمت مادر شهید بزرگوار جواد فراهانی هستیم تا گفتگویی با هم داشته باشیم و این گفتگو رو تقدیم حضور شما کنیم. مادر جون خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
شکر الحمدلله.
خدا روشون. بفهمید که شهید در چه تاریخی به شهادت رسیدن و چند سالشون بود؟
29 سالشون بود، تازه ازدواج کرده بودن.
فرزندی هم داشتن؟
نه، ماموریت رفته بودن. وقتی که میخواستم برم مثل این بهش الهام شده بود، هیچ وقت میره حلالیت نمیتلبید. اومد منو پرسید و گفت که حلالم کنید اگه اذیت میکردم. دم چما من اذیت نکردم، من چما را اذیت نکردم.
از صفات اخلاقشون بیشتر برای ما میگین، چه جور شخصیتی داشتن؟
اخلاقش خیلی عالی بود، میگفت، میخندید، شوخی میکرد، خیلی خوب بود. تو دویرم
هیچ وقت شده بود که شما رو برنجونن با کاری؟
اصلا.
توصیهشون بیشتر به چه رفتارهایی بود؟ دوست داشتن که خانوادهشون، اطرافیانشون چی کار بکنن؟ چه رفتارهایی داشته باشن؟
دوست داشت که خانواده افراد در خوبی و خوشی زندگی کنن، ناراحت نباشن، همیشه بگو بخن باشه، خوشحال باشن. شوخ بود، شوخی میکرد خانواده.
چند تا فرزند داری تاش خانم؟
من 6 داشتم، اون تا جوادم که شهید شد. بعد جوادم یه دختر داشتم، زهرا بود اسمش. اینا خیلی علاقه به هم داشتن. جواد که شهید شد اون از قصه اونم فوت کرد. 2 بچه هم داشت، یه دختر یه پسر.
هیچ وقت فکر میکردید که مادر شهید بشین؟
نه.
شما به عنوان یک مادر شهید با خانمای هموطنمون، با خانمای این سرزمین، با کسانی که صدای شما رو میشنون چه صحبتی داریم؟
صحبت داریم که همیشه دلشون با خدا باشه، سختی زندگی رو میبینن، خیلی ناراحتی نکنن،
تحمل کنن،
صبور باشن. خداوند صبورم رو دوست داره.
همسر شهید جواد فراهانی میگوید آقا جواد در عکاسی استعداد زیادی داشت و کارهای قشنگی را ارائه کرده بود. او مجموعه ای از تصاویر طبیعت را برایم کار کرد و به من داد. سلیقه و ایده های زیبایی داشت. آقا جواد بسیار به خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها ارادت داشت. در کل دهه فاطمیه لباس مشکی را از تن در نمی آورد. به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم ارادت زیادی داشت، طوری که در دوران دبیرستان ایشان در محله برنامه خواندن دعای ندبه را برگزار می کرد. آقا جواد تنها روزی را که محال بود سر کار برود و اگر هم مجبور بود نمی رفت 28 صفر بود. ما یک هیئت خانوادگی محلی داشتیم و برای مراسم به آنجا می رفتیم. وقتی من به کارهای ایشان فکر می کنم می بینم شاید به خاطر پرداختن به این کارها بود که جواد عاقبت به خیر شد. از غیبت کردن به شدت بدش می آمد و از این کار پرهیز می کرد.
خیلی بچه ها رو دوست داشتن، اصلا اخلاقشون یه طور ویژه میدونی، اصلا انگار که این ماها نبودن، این برادرهای دیگه هم نبودن، یه ویژگی خاصی داشتن که مثل هیچ کدوممون نبودن و همین هم احساس میکنم خدا خواستش. اصلا آدم قرار نبود با این پرواز بره، اصلا قرار نبود جز این خبرنگارا باشه. یکی از همکارا قرار برن ایشون، ظاهرم براشون مشکلی پیش اومده بود، از برادرم خواستن که جاشون برن، ایشون هم موافقت کردن و رفتن. نماز صبحشون رو تا فرودگاه خوندن، نزدیک دوی بعد از ظهر یک خورده ای بودش که مامان هی زنگ میزدن بهشون که چی شد، کجایی، رسیدین اینا. شوخ هم بودن، داداشم خیلی شوخ بودن، میگفتن که چیزه، نه مامان دارن هواپیما رو شارژ میکنن، مشکل داره دارن شارژ میکنن، شارژش خالی شده دارن شارژ میکنن، هر دفعه یه چیزی شوخی. آخرین خاطرم دقیقا مربوط میشه به خونه خودشون که ایشون نتونستن توی ماه رمضان ما رو دعوت کنن، که اوج کارشون بود، از پاپکشی داشتن و اینا، بعد نتونستن. مثلا ما یه رسمی که حالا تو خودمون داریم، افطار و خواهر برادر و خونه هم دیگه هستیم، الحمدلله خوب رابطه خوبه هست. حالا ایشون نتونستن اون سال دعوت کنن، مون برای عید فطر، عید فطر دعوت کردن اون خونه شون و فوق‌العاده اصلا شاد و شنگول بودن، شوخ، اصلا عجیب شوخ. و آخرین تولدش هم که به چند وقت قبلش گرفته بودن تو خونه قبلیشون، اونجا هم همینطور. برادرم 28 سالش بود که اون تولد رو گرفتن و دقیقا 14 آذر 84 تولدش بود، 15 آذر 84 یک روز بعد تولد 29 سالگیش آسمانی شد. به شهدا، خانواده شهدا خیلی علاقه داشتن، به حدی که ایشون اون موقع برنامه روایت فتح بود، بعد به تقلید از اون روایت عشق رو کارگردانی کردن، با برادر کوچیکترم با هم دیگه میرفتن خونه های شهدا برنامه تهیه میکردن و الان فکر کنم برادر کوچیکم موجود دارن اون فیلم هایی که گرفتن و اینا. و همینم که به معنویات اهمیت میداد، توی محل دعای ندبه خودش بنیاد گذاری کرده بود، صبحای زود میرفت سراغ بچه ها، دوستای بسیجی و اینا صداشون میکرد خب نمونین بیاین، حتی مثلا تا این حد دنبال بچه ها میرفت. این معنویتش باعث شد که واقعا خدایی بشه بره پیش خدا، افتخار مامانم شد، افتخار خانواده شد، الحمدلله الهی شکر. همین که باعث نشد که دیگران نگرانش باشن، دعا کنم برای اینکه خدا هدایتش کنه، خدا عاقبتش رو به خیر کنه، الحمدلله بدون این دعا عاقبت به خیر شد.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما صدا ما صدای قدسی و سیمای برمور شما ای شهیدان رسان جاودان نام خواهد پرتنیم و جافرین پیغام منشور شما
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
راه امام، اندیشه امام.
قرآن می‌فرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. همه بشر را دعوت می‌کند به مقاتله برای رفع فتنه، یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. این غیر از اونیست که ما میگیم. ما یه جزء کوچکیش را گرفتیم برای اینکه خب ما یه دائره خیلی کوچکی از این دائره از این واقع هستیم و میگیم که جنگ تا پیروزی، مقصودمونم پیروزی بر کفر صدامی است یا پیروزی بر فرض کنید بالاتر از اون. اون که قرآن میگد این نیست. اون میگد جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، یعنی باید کسانی که تبعیت از قرآن میکنند در نظر داشته باشند که باید تا اونجایی که قدرت دارند ادامه بنوردشون بدن تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشه. این یک رحمتی است برای عالم و یک رحمتی است برای هر ملتی در اون محیطی که هست. جنگ های پیغمبر رحمت بوده است بر عالم و رحمت بوده است حتی بر کفاری که باشون جنگ می کرده است. رحمت بر عالم است برای اینکه فتنه در عالم اگر نباشد همه عالم در آسایشند. اگر چنانچه اونهایی که مستکبر هستند با جنگ سر جای خودشون بشینند، این رحمت است بر اون امتی که اون مستکبر بر او غلبه کرده است. بر خود مستکبر رحمت است برای اینکه اساس عذاب الهی بر اعمال ماست. هر عملی که از ما صادر می شد در اون عالم یک صورت دارد، رد بر انسان می شد. اینطور نیست که عذاب آخرت شبیه عذابهای دنیایی باشد که مأمورین بیان بکشندش و ببرندش. از باطن خود ذات انسان آتش طلوع می کند. اساس جهنم انسان است و هر عملی که از انسان صادر می شد بر شدت و مدت عذاب می افزاید. اگر چنانچه یک کافری را سر خود بگذارند تا آخر عمر فساد بکند، اون شدت اون عذابی که برای او پیدا می کند بسیار بالاتر است از اون کسی که جلوش را بگیرند و همین حالا بکشنش. اگر یک نفر فاسد که مخشول فساد است بگیرند و بکشند به صلاح خودش است، برای اینکه این اگر زنده بماند فساد زیادتر می کند و فساد که زیادتر کرد، عمل چون ریشه عذاب است، عذابش در اونجا زیادتر می شود. این یک جراحی است برای اصلاح، حتی اصلاح اون کسی که کشته می شود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند.
این برنامه غلام حسین صدیقی. صدیقی در اسفند 1316 درجه دکترا را از دانشگاه پاریس دریافت کرد. رساله او زیر عنوان جنبش‌های دینی در قرون دوم و سوم هجری با درجه ممتاز پذیرفته شد. در فروردین 1317 به ایران بازگشت و بلافاصله به سمت دانشیار در دانشگاه تهران مشغول کار شد.
به نحوی که مواد درس‌های مذکور تنها در دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران در دوره روزانه و شبانه بیشان و در دوره فوری بیشان در هفته در حدود 150 به عده استادانی که به تدریس مواد آن علوم مشغولند به 50 می‌رسد.
دکتر صدیقی در فروردین 1322 به رتبه استادی ارتقا یافت و در بهمن 1323 به مدیریت کل دبیرخانه دانشگاه تهران منصوب شد. او در مهر ماه 1324 به عضویت هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس تأسیس سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو انتخاب شد و به لندن رفت.
و جنبه عملی و تحقیقی و رازدنی آن علومی در محسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی به صورت سودمند و بدی با کوشش مستمر به سوی کمال رفته‌تر است.
در اسفند 1325 نیز از سوی دانشگاه تهران برای شرکت در کنفرانس‌های ملت‌های آسیایی به هند اعزام شد و ریاست هیئت نمایندگی ایران را عهده‌دار بود. در آبان 1327 نیز به ریاست هیئت نمایندگی ایران در سومین کنفرانس عمومی یونسکو در بیروت منصوب شد. او از بنیانگذاران کنگره هزاره ابو علی سینا بود و هنگامی که کنگره در اردیبهشت 1333 در همدان تشکیل شد، در زندان لشکر دو زرهی تهران به سر می برد. لوی ماسینیون، ایران شناس نامدار فرانسوی، اجازه گرفت تا با دکتر صدیقی در زندان ملاقات کند.
با پاسخ دولت از بدمت این هنوز از نتایج سهر الولا محضورتون الا علا من بنا فوق بنا اصطلتی.
غلام حسین صدیقی در سال 1352 بازنشسته شد، ولی با عنوان استاد ممتاز تا 1358 همچنان به تدریس در دانشکده علوم اجتماعی ادامه داد. او را پدر علم جامعه شناسی در ایران دانستند. صدیقی به واسطه آشنایی با افکار آگوست کنت و امیل دورکیم و مشاهده فضای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی غرب بیش از پیش به اهمیت و ضرورت علوم اجتماعی پی برد. بعد از 8 سال تحصیل در فرانسه به ایران بازگشت و تصمیم گرفت تحولی ایجاد کند. مهمترین خدمت علمی و فرهنگی او تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در دانشگاه تهران در 1337 بود که در 1351 به دانشکده علوم اجتماعی تبدیل شد.